بسم الله الرحمن الرحیم. بین از دعیم و خیر ناسد بر سلامتی خودتو خانواده خودتو یه سلامت خط و فهمه رسیدیم به بحث خود قرآن. اگه نکته از جلسه قبل مونده، ما اختزاعات کودک رو داریم از یه طرف، و بعدش هم مرحله بندیش رو داریم که طبق این مرحله بندی بایستی بحث کلامش کار بکنیم. عمدتاً چیزی که باید یاد بگیره اسم و فعل، و بقیه موارد مثل شرط، مثل نف، مثل عطف، اینا رو به صورت ضمنی آموزش میبینه. قید اینا رو در واقع صورتش رو یاد میگیره که حالا اون مواردی که نوشته شده تون جدوله، تون جدولی که هست، توجه به لحن و اسم و نمیدونم اینا چی؟ آه میخوام بفرستیم؟ نه، از بقیه میگم، چون میخوام بیان رو همین بحث قرآن و بیان از قرآن شروع کنم. بحث قرآن حالا اولیتی که نوشته شده خیلی مهمه که ما بدونیم زبان قرآن زبان فطریه، و این زبان فطری بودن قرآن به چه معناست. چون خدا این که این زبان فطریه خیلی کمک میکنه، ولی کسی تو الان راجع به این که این زبان فطری قرآن یعنی چه تفصیلا نگفته. ما به وسیله این چیکار میتونیم بکنیم؟ در حال نکته اولش اینه که قرآن زبانش فطریه، و منطبقه بر ساختار وجودی انسانه، و سیر رشد فهمش هم متناسب با سیر رشد ساختار انسانه. این فطری بودنش در واقع یه تناسبی با فطرت انسان پیدا کرده. هر چقدر که این فطرت انسان شکوفاتر میشه، فهم قرآنش هم بیشتر میشه. برای شکوفایی فطرت ما بایستی مؤلفه های ساختار وجودی رو فعال کنیم. اینا جز ملزومات فطرت عبارت از نوعی آفرینش که مخلوق رو مستقیما با خدا مرتبط میکنه. پس میشه وجهی از آفرینش انسان که در اون وجه به دلیل اینکه مستقیما با خدا اتصال و ارتباط داره خدا رو فهم میکنه و غیر خدا رو پس میزنه. از غیر خدا براءت داره و تنها به خدا گرایش داره. اون میشه فطرت. هر مولودی یولد و علی الفطره، یعنی اینطور نیست که لوح نانوشته به این معنا باشه که هیچ چیزی تو وجودش نیست. خدا خواهی و خدا پرستی تو وجودش هست و به همین دلیل هر کاری، هر چیزی که از سنخ فطرت باشه او جذب میکنه و بهش واکنش مثبت نشون میده. دلیل این که چرا قرآن میتونه تو این سن مفید باشه، دلیلش چیه؟ دلیلش فطرت بچه هست، چون لولد و علل فطره. به نظرم اینم بایستی یه جوری اینجا یولد علل فطره هم بیاد. خلاصه انسان سیر پیدا میکنه، داستان فطرت انسان که نوعی خلقت، مثل خلقت، فطرت مثل خلق و فطر میشه، فطرت و خلقت جفتشون میشن نوعی از آفرینش، که این نوع آفرینش مستقیما به اراده خدا و کن فیکون خدا متصل میشه، دلالت میده که انسان این وجه رو داره، این رو رو داره، روی خدا فهمی رو داره. خب اگه این دست بخوره، این دست نمیتونه بخوره، فطرت دست نمیتونه بخوره، ولی میتونه توجه کودک به این امر معطوف بشه یا توجه از این امر برداشته بشه به تدریج. ولی فطرت هر جاش هست، مثل این که یه ثابتیه که وجود داره. بر اساس این نور اگه تفکر فعال بشه، اگه عقل جریان پیدا بکنه، این ساختار چی میشه؟ ساختارش میره به سمت، ساختار انسان به سمت بروز و جلوه دادن فطرت. ولی ممکنه این اتفاق نیفته. پس هر قد که انسان ساختار تکوینیش فعال تر بشه، بهرش از فطرت و روش به فطرت بیشتر میشه. الا فطرت اون نوع آفرینشه، مثل اینه که یه ثابتیه، در ثابتیه که منبع نورانی میشه برای کسی که بخواد ازش استفاده کنه. حالا چون قرآن هم خودش از همین مصدر نور قرار داره و لسانش هم لسان فطریه که بهش میگن عربی، عربی یعنی این که اون انسان میشناستش، اعجمی نیست، یعنی توش اغلاق و سختی و کجی و فهمی، کج فهمی اینا نداره. پس اینجا به نظرم باز به عربی بودن قرآن اشاره بشه، چون ما در قرآن نداریم که مثلا القرآن و فطریون نداریم، این که داریم که عقم و عقم بچکه برای دین حنیف که فطرت الله فطر الناس، فطر الناس علیها، داریم اینطوری. ولی نداریم که مثلا قرآن به لسان فطری نازل شده، بلکه به لسان عربی گفته شده. خب چرا به لسان عربی گفته شده، به لسان فطری گفته نشده؟ چون در ضمن این عربی گفتن تفصیلم داره، اگه فطری گفته باشه دیگه تفصیل نداره. عربی که میگی یعنی اسم داره، فعل داره، له داره. عربی که میگی یعنی قید داره. ولی اگه بخوای بگی لسان فطری که دیگه اینا رو نمیتونی بگی، که فطری نه اجمالی نی، بسیط، بسیط نیست، بسیط اجمالی نیست. عربی تفصیلیه و فطرت او را میفهمد. یعنی با فطرت در واقع عربی هستند، به این دلیل عربیه که انسانی که یولد و علل فطره اون رو درک میکنه. به همین دلیل شما قرآن رو در هر جای دنیا ببری بگه الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، چون کلون یولد و علل فطره میفهمه، بسم الله الرحمن الرحیم رو میفهمه. حتی بعضی از افرادی مثل آقای لسانی فشارکی رحمت الله علیه اعتقاد داره که خود عربیش رو، عربی قرآنش رو میفهمه اگه بخونه. با هر زبان و لغتی باشه چند بار که تکرار میکنی، یه بارها تکرار میکنی، احساس الغای معنی میشه، تو همون معنی که تو متنه بدون این که ترجمه کنی. حالا ایشون یه جرعتی داشته این حرف رو زده، ما که این جرعت رو نداریم حرف رو زد. بر اساس فطری بعدم اجرا میکنه، طرح درس داره. یعنی مثلا بر اساس اون مبنا آموزش میده، مثلا گروه آموزشی تشکیل میده، یه مسئول ناس و فلق و اینا رو یاد میدن بدون اینکه ترجمه کنم. بعد ازش بپرسیم میتونه بگه، راجب قول میتونه بگه، راجب ناس میتونه بگه، راجب براتون ترجمه میکنه بدون اینکه من چیزی گفته باشه. حالا اون یه شهامتی داشته و اجرا هم کرده، ما از شهامت رو نداریم. دلیلی هم که اینطوری ما نمیگیم به این صراحت به خاطر اینکه این مطلبیه که مثلا بایستی بعد این مراحل بشر بهش دست پیدا کنی. تو مراحل اول ممکنه اینقدر به یقین نتونه برسه، ولی این مقدار میشه براش گفت که قرآن زبانش عربیه. عربی به معنی اینه که حقایقی که بیان میشه در نزد فطرت تعریف شده است و اون مافی الضمیر انسان که در واقع از نور فطرت داره بهره میبره اون رو میفهمه. آیا همشو میفهمه؟ نه، همشو نمیفهمه. چقدرشو میفهمه؟ چقدر از عربی میفهمه؟ همونقدر که از عربی میفهمه، همونقدر که اسم میفهمه، همون مقدار که شرط میفهمه، همون مقدار که قید میفهمه. پس این بستگی داره به ساختار وجودی انسان و پیشرفتش. هر چقدر که این پیشرفت ساختار وجودی بیشتر باشه، چون از اول که بچه اسم نمیفهمه که، خورد خورد اسم میفهمه، اسمم به خوبی نمیفهمه، خورد خورد به خوبی میفهمه، فعل رو میفهمه نه به خوبی، خورد خورد میفهمه. وقتی میگیم فعل میفهمه، بعضی ها فکر میکنن مثلا فعل میفهمه، مثلا من فعل خوردن رو فهمیدم. فعل خوردن رو کسی میفهمه یا فعل رو وقتی کسی میفهمه که میفهمه که هیچ فاعلی غیر خدا نیست، اون فعل فهمیده. کی ممکنه این آدم اینو بفهمه؟ ممکنه 7 سال 5م 7 سال 6م بفهمه، ولی بچه که نمیفهمه فعل اللهه، که فکر میکنه خوردن، فاعل خوردن نمیفهمه که، ناقص میفهمه. پس هر انسانی میزان فهمش از قرآن به میزان چیه؟ به میزان فهم عربیش. چقدر عربیشو میفهمه؟ عربی نه عربی دستور زبان عربی، یعنی همین اسم، فعل، قید، اینا چقدر نمیفهمه. پس بکتره بعدی میشه که هر قد که در واقع افراد ساختارشون از نظر ساختار وجودی تکمیل بشه، فکرشون، عقلشون، ایمانشون در واقع ارتقا پیدا کنه به نحوی که حقایق رو بتونن تجزیه و تحلیل کنن و در قلبشون بپرورنن، به همون اندازه میتونن از کلام قرآن استفاده کنن و اگر نه به همون اندازه ای که این ساختار وجود داره ممکنه فقط لحنشو فقط بفهمه، لحن رحمتشو بفهمه. یعنی بچه یه سوره قل هو الله رو که براش بخونی ممکنه فقط از لحنش چیزی بفهمه. این که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، که این فعل امره، فعل امر دلالت بر این داره خب و ضمیر فصل چه ضمیر شأنه بعد الله اینه، اون یکی اینطوریه، بعد این افاده این میکنه و افاده اون میکنه که بفهمه ها، نه این که فقط بگه در واقع شهودش بکنه. اینا منوطه به گذر زمان و ارتقاء ساختار وجودی انسانه. همون میشه لحن دیگه، همون میشه لحنش دیگه. آره، لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، از لحنش، از همون احساس میکنه یه چیز خیلی عظیم عجیبی بهش نازل شده. یعنی همین مقدار که میفهمه از جانب خدا یه حرف براش اومده، یه خدا. بله، تفصیل اونطوری که نداره، که این تفصیل رو بعدم به واسطه عقل به وجود میاد. و همین مقدار که وجود انسان به دلیل همین فطرتی که خدا قرار داده به خوبی این رحمت رو میفهمه، مثل یه قضا و رزقی میشه که اون رو منجر میشه که نورانیت عقلش رو فعال کنه. و یکی از چیزهایی که تو زندگی انسان داریم که خیلی هم اهمیت داره اینه که این طبیعت انسان با ساختار وجودیش به صورت متوازن روش بکنه. یعنی به نسبت این که میتونه حرف بزنه، بتونه فکر کنه، به نسبت این که میرسه به این که انتخاب کنه، بتونه تعقل کنه، به نسبت این که بنا هست یه تصمیمات رو بگیره و پای تصمیماتش بیسته، ایمان داشته باشه، باور داشته باشه، به نسبت این که میتونه مسئولیت قبول بکنه و تعهد داشته باشه، عهد داشته باشه، عزم داشته باشه، راسخ باشه، صبر داشته باشه، صفتهای خوب داشته باشه، به نسبت اینا اگه این نسبت برداشته بشه، یعنی طرف میتونه انتخاب کنه ولی نمیتونه به عقلش رجوع کنه. زمانیه که باید باور داشته باشه، بر اساس باورش بره، ولی باور نداره، باور تو وجودش نیست. زمانیه که مسئولیت به هستی قبول کنه ولی عزم درش فعال نشد. این وقتی این گسل ایجاد میشه، انسان چی میشه؟ تو گسل، این گسل میشکنه و اساسا شکست انسان به واسطه این اتفاق میفته. اینکه انسان به سمت گناه میره به خاطر این میره، به خاطر این نامتوازن بودن ساختار وجودیش با طبیعتش و اون واقعیت های اجتماعیش، طبیعتش و واقعیت های اجتماعی. ما اگه اینجا اینو به این شکل بکشیم، دقیقا واضح میشه که قرآن چی کار بکنه. بابا شما یه چی دارین؟ یه طبیعت دارید. طبیعت همین چیزیه که انسان بزرگ میشه، دندون در میاره، بعد تکلم یاد میگیره، اون وجه در واقع حیوانی انسانه، خیلی هم با شکوه، خیلی هم پیشرفته است، میتونه محاسبه کنه، اهل حساب کتابه، اهل گفتگوه. اینا بچه حیوانی انسانه، بچه انسانی انسان که نیست. یه قسمت داریم بچه انسانی و در واقع که این اتصال پیدا میکنه به ساختار عقل، عقل میاد انسان رو از بقیه موجودات متمایز میکنه، ساختار عقل و ایمان، این میشه وجه انسانی الهیش، این طبیعتش، این میشه وجه انسانیش. یه چیز داره میاد تو اجتماع، میشه وجه اجتماعی انسان، که با این دوتا میشه محل ابتلا، ابتلا انسان و اون محل هبوط انسان، هبوط که میکنه در واقع روز عرض که میاد فهبتو به صورت جمع هم میاره، همه تو با هم هویت اجتماعی، میشه محل ابتلا، همین هبوط انسان اینجا اتفاق میفته. سن که این دوتا با هم ترکیب که میشه، جا میشه هبوط. البته شاید بهتر بود که من اینو عکس میکشتم، یعنی اینجوری میکشتم، بچه اجتماعی رو میذاشتم اینجا، بچه الهی رو میکشتم اینجا، بچه طبیعی رو میکشتم اینجا، میاد اینجا، این میشه هبوط پیدا میکن. فطرت کجاست؟ این وسط. نور فطرت توی این وسط به اینا چی میده؟ به همه اینا مثل یه خورشیدی نور افشانی میکن. وقتی که بین این دوتا گسست پیدا میکنه، یعنی بچه طبیعی رشد میکنه، مثلا بچه شده الان 12 سالشه، خب تو بچه طبیعی، بچه 12 ساله در هر جای دنیا باشه میتونه مثلا خرید و فروش کنه، وقتی 18 سالش شد میتونه مستقلن املاک داشته باشه، ملک داشته باشه. به همین دلیل قانونا در واقع بر اساس همین تنظیم شده، مثلا بچه رو در یه سنی اجازه خرید و فروش ملک رو بهش نمیدن. این به دلیل اینه که اون قوه هر نوترش فعال نشده، ممکنه گول بخوره. بچه طبیعیه، بچه الهی حاکمیت عقل، حاکمیت ایمانه، که حجت الهی نصب میشه در انسان. این تقریبا از دوره بلوغ که یه دور است که 3-4-5-6 سال طول میکشه تا یه عقل نصب بشه، یهویی هم نصب نمیشه. به همین دلیل دوره بلوغ یه باز زمانی داره، یه لحظه نیست، از یه لحظه ممکنه شروع بشه. خب این ساختاری که اینجا وجود داره اگه نامتوازن باشه چه اتفاقی میفته؟ تو وجه طبیعی شروع میکنه خطیعه انجام دادن. خطیعه یعنی چی؟ یعنی میاد به قول ما میگیم ریپ میزنه، این چی؟ نمیتونه درست بره، ساختارش کار نمیکنه، یعنی لغزش پیدا میکنه، از مدارش خارج میشه. به همین دلیل اگر ساختاری بین این بچه طبیعی و بچه الهی بتونه توازن برقرار کنه، هدایت این او رو تضمین کرده. اگر بین این طبیعتش و بین این بچهش انفصال ایجاد کنه، جدا کنه، گمراهی رو درش قطعی کرده. سند 20 کارش اینه که میاد چیکار میکنه؟ وچه طبیعی را امثال سند 20 آموزش پرورش های منحط غربی میاد وچه طبیعی را بدون در نظر گرفتن وچه الهی جلو میندازه، پیش میندازه. مثلا این بنده خدا به طور طبیعی 12 سال 13 سالگی رو مسائل غریزی و جنسی پی میبره، نمیاره 7 ساله، میاد 4 ساله، میاد 3 ساله، تا اونجایی که میشه میندازه جلو و مسابقه هم میذاره در این کار. یعنی اگه بتونه مثلا قبلا 12 سالگی بود الان شده 7 سالگی، آموزش مسائل جنسی در مدرسه های ابتدایی رو الزامی میکنه و در پیش دبستان ها و به صورت عینی. شما فکر کنی که اگر کسی نخواست این آموزش ها رو ببینه، بچه‌ش رو نمیتونه تو مدرسه ثبت نام کنه، بایستی اخراجش میکنه. اگر پدر مادر اصرار کنن که این آموزش دیده نشه، بچه بعضشون میگیرن، بچه میره تو بهزیستی. این پدر مادر لیاقت نگهداری بچه رو نداره. این چقدر طراحی هوشمندانه کثیفیه. بیاد این وچه طبیعی را به هر نحوی که میتونه چیکار میکنه؟ غلبه میده. تا میاد این وچه الهی شک بگیره، تفکر شک بگیره، عقل شک بگیره، این دیگه شهوت ران شده، لذت گرا شده، مال دوست شده، همه چی توازنش به هم ریخته. هدایتش حتما چی شده؟ مختل شده. و این هیچگاه به هدایت نمیرسه مگر با ابتلای شدید. ابتلای شدیدی که تو عالم ممکنه به وجود بیاد، یعنی اینا بشر رو ابتلا خیز و مستعده به رنج فراوان برای هدایت کردن. حالا این میاد تو بچه اجتماعیش، تو بچه اجتماعی که میاد اینجا تعارضات شروع میشه. وقتی که اینا توازن نداشته باشن تو بچه اجتماعی، بچه دوز میشه، دروغگو میشه. البته ممکنه بعضی ها بگن که اتفاقا غربی ها نه دوستن نه دروغ گوهن، ولی این که دوست نیستن و دروغ گو نیستن رو میاد طبقه همون وچه طبیعی براش قانون میگذاره. تو ساختاره وچه طبیعی قانون میذاره، نه وچه الهی. همین آدمی که میگه دوست نیست، دروغ گو نیست، وقتی یه ابتلایی بهش وارد میشه، یه فشاری وارد میشه، این دیگه نمیتونه دیگه تحمل کنه، اون زامنش کشته میشه. به همین دلیله که وقتی مثلا کرونا میاد، نمیدونم اسم قحطی میاد، دیگه اون کشور دیگه امنیت نداره قطعا. یعنی چه بسا اگه گرسنگی غلبه کنه، اینا خودشون هم دیگه رو میخورن. یعنی چون تو نظام طبیعت اینو تعریف کرده، راستگویی تو نظام طبیعت تعریف کرده، دزدی نکردن رو تو نظام طبیعت تعریف کرده. اونو به عنوان یه هنجار اجتماعی تو وجه طبیعی تقویت کرد، براش هزینه سنگین میپردازه، شرطیش کرده، عادتش داده. حتی اینجا علم روانشناسی رو که عادت دادن به رفتارهای سازنده است رو، کل روانشناسی رو با همه دک و پوز و تمام یال و کوپالش ارد اینجا مستقر کرد. خیلی طراحی قشنگی، یعنی شیطانی ترین طراحی رو توی نظام علم آورده مستقر کرده، علماش اومده اینجا سر خط کرده. بله دیگه، هیچی نداره که اون وصل بشه. بعد ببینید، همین که وجه طبیعی اون قاعده، همین که وجه طبیعی انسان جلوتر از وجه الهی او باشد، پیشگام وجه الهی او باشد، در وجه اجتماعی او به تعارضات بسیاری مبتلا میشه، مگر اینکه اون تعارضات رو به صورت هنجار به شکل اون همون طبیعی بیان کنترل بکنن. الان میشه یک کشوری رو با پلیس و با اسلحه امنیتش رو حفظ کرد، ولی نمیشه با عقل و خرد اون کشور رو حفظ کرد، باید حتما پلیس داشته باشه. فرق میکنه کشور با هم همینطوره، همه کشور دیگر هم همینطوره. ما نمیخوایم بگیم ما خیلی خوبیم بقیه بدن، اصلا این حرف نیست. داریم قانون رو میگیم، اگه شما برای امنیتتون پلیس گذاشتین، یعنی تو داریم برای وجه طبیعی، در وجه طبیعی هنجار تعریف میکنه، نمیتونه عقل امنیت ایجاد کنه، به پلیس امنیت ایجاد کنه. یعنی اینکه ساختار طبیعی پیش افتاده. حالا کی مقصر و اینا رو ما کاری نداریم که حالا بخوایم مقصر تعریف کنیم که رسانه های غربی بودن، نمیدونم پدر مادر رو بودن، آموزش پرورش بوده، حکومت بوده، کاری فعلا به این بحث کاری نداریم، چون الان مشکل ما رو که حل نمی‌کنه که، ولی قاعده رو داریم میگه. این فطرت وقتی که این مثل شکلش رو تصور کنید، این وجه طبیعی و وجه الهی، وجه اجتماعی نامتوازن میشه، فکر کنید یه همچی خطی رو من بتونشون بدم، بعد بگم این مثلث هست، درست هم هست، مثلث بوده، مثلا شکلش اولین طوری بوده، بعد اینطوری شده، همطوری بعد یوهایی شده، مثلا و اگه این خط شد دیگه این فطرت دیگه دیده نمیشه، این فطرت محو میشه، فطرت دیگه نورش خاموش میشه. در اینکه فطرت نیست، اینا این سه تا وجه طوری نسبت به هم قرار گرفتن که دیگه فطرت اصلا نمیتونه نور بهش بده، پوشیده میشه، فطرت پوشانده میشه، از بین نمیره. به همین دلیل یه موقع یه تکونر اینجا بخوره که شکلش اوی بشه، این یه نور فطرت میزنه بیرون. ازار رو که بو فلفل دعو الله مخلصین الله الدین، نه بچه طبیعت تعطیل میشه، یه مرتبه بچه الهی میاد رو، بچه اجتماعی هم که دیگه نداره که بخواد، از اون رو که اون فل فولک، فولک اجتماع نداره که. اجتماعی که نیست، بس وسیع اجتماع قطع میشه. بند خدا نه با مادره، نه با مادره، نه مدیره، نه مسئوله، هیچی نداره، چون تو فلکه، تو کشتیه. فلکه هم چی شد؟ الان داره غرق میشه، پس بچه اجتماعی قطع میشه. بچه طبیعی هم که داره از بمیره، کدوم از روشن میشه؟ دعو الله مخلصین الله. این بچه الهی یه بخشایی سوسو میکنه، این فطرت شروع کنه نور دادن، خدا رو میشناسه. دعو الله مخلصین الله. خب حالا قرآن چی کار میکنه؟ قرآن میاد این وجه الهی را از وجه طبیعی پیش میندازه. اگه وجه الهی از وجه طبیعی پیش بیفته چه اتفاقی میفته؟ پیوسته طبیعت انسان در کنترل عقله. هر قد که وجه الهی جلوتر باشه میتونه چیکار کنه؟ طبیعتشو بیشتر کنترل کنه. و شما فکر کنید مثلا یه بچه 4 ساله‌ای به دوره تمایز برسه، خب حیادرش خیلی فعالتره، بعد قدرت‌های فهم خیلی خوبی هم درش ایجاد میشه، طبیعتا خیلی هم بعد تشخیص میده، خیلی چی داره تشخیص میده، بعد مستقل میشه، خیلی سریع مستقل میشه.
این که اهل بیت در سنین زیر 7 سالگی به درجه امامت میرسیدن، میشه حد زد که به خاطر یه ساختار فهم قرآن خاصی بوده که توی
بله.
اونها جاری بوده،
بله،
اتفاق زودتر براشون بیفته.
به هر حال یا از قبل تولد تحت القاعات و تأثیرات قرآنی بودن. خب اشهد ان کنت نورا فی الاسلاب شامخه،
بله،
بل ارحام المطهر لم تولد جسک الجاهلیه انجاسه ها ولم تلبس کل مدلهمات من ثیابها. این داستانش اینطوری بوده، بعد خودش که اینطوری بوده، بله بله، اصلا اینه بشره دیگه، این منو بشر فقط یعنی شما اگه بتونین طبق این ساز عمل کنین، هدایت انسان قطعیست، هدایت همه انسان ها قطعیست. لذت طلبی انسان در کنترل، دنیا گرایی انسان تحت سیطره عقل، عقل انسان در همه عالم چیه؟ عقله. یعنی نظامش چیه؟ نظام واحد داره، عقل متفاوت نی. پس ساختارهای عالم برای کنترل و تقوا مشابهه، شاکله ها مختلفه، تنوع ایجاد میکنه، اون که بهتر، اقلیم ها متفاوته، بهتر. بچه طبیعی اون میاد زیل این تنوع ایجاد میشه، زیبایی ایجاد میشه، قطب گردشگری ایجاد میشه، نمیدونم سیروفل ارز ایجاد میشه، چقدر بهتر، چقدر بهتر، چقدر خوب، چقدر رزق میشه، همه اینا میشن رزق. این انسان هایی که با دین مخالفن نمیدونن واقعا دین چه منافعی داره، ولی را قطعا مخالفت نمی کردن. اونا با دین دارایی کج کلهی مثل ما مخالفن، ولی هیچ عقل سلیمی و هیچ فطرت سالمی و هیچ آدمی که انسانیت درش حفظ شده باشه با یه همچین دینداری مخالفتی نداره. ولی وقتی دیگه این شیطانی شد، وقتی شد ابلیس، وقتی شد جنود شیطان شد، دستور میده که این وجه طبیعی تقویت بشه که همه شبیه اون بشن، همه لذت گرا بشن. چرا؟ چون سرمایه او توسط این مردم تأمین میشه، سودش توی جیبه این میره. مثل چیز میشه دیگه، مثل این کسایی که مستکبرن اجازه نمیدن قیمت رو بیاد پایین. چرا؟ چون قیمت رو بیاد پایین زندگی خودشون به مخاطره میفته. حاضرن ده ها هزار انسان نفله بشن، از بین برن، به خاطر خود پرستی خودشون. این میشه. پس قرآن میاد این وجه الهی را فعال میکنه. البته ممکنه شما بگین که نور فطرت را هم تقویت میکنه. نه، به نظرم به جای این که بگیم نور فطرت را تقویت میکنه، عربی بودن که زبان فطرت است، ببینید عربی بودن که زبان فطرت است، ساختار الهی انسان را سریعتر فعال میکنه، عقل را زودتر شکوفا میکنه. عقلی که من از مثلا 12-13 سالگی به فرد رو یا 15 سالگی به بلوغ برسه، 11 سالگی، 10 سالگی، 9 سالگی، 9 سالگی، آره همینه که میگم دختر خانوما به بلوغ میرسن، 9 سالگی، نه 8 سالگی، نه 7 سالگی به بلوغ میرسه. هر چقدر بشه این بلوغ عقلی رو جلوتر انداخت. خب نشانه این بلوغ عقلی چیه؟ نشانه این بلوغ عقلی تمیز خوب و بده، کف نفسه. یعنی اینکه این کنترل داره، وقتی این میفهمه این بده انجام نمیده. این حالت تو بعضی بچه ها وجود داره، همین مقدار بفهمن این بده انجام نمیدن. خب خیلی بچه ها به خاطر بچگیشون اتفاقا لج میکنن انجام میدن، مردی که بچه هم. ولی این معلومه که وقتی میگیم بده دست نزن، این خطر داره، این انجام نمیده، ممکنه بگیم حالت 8 سالگی ایجاد بشه، ممکنه 10 سالگی ایجاد بشه. این قدرت میتونه روی دیدنش، روی شنیدنش، روی برنامه هاش داشته باشه، تسلط داشته باشه. ما نوعا روی رفتارهامون و زندگیمون و زمانهامون و برنامه هامون سیطره و تسلط و تفوق نداریم. این یعنی این که توازن نداره طبیعتمون با ساختارمون. این یعنی این که ما منطقه رو مرز خطریم، یعنی خیلی هم وضعمون بد نیست، خیلی هم وضعمون خوب نیست. از 20% وقتمون میتونیم استفاده کنیم. خیلی وضعمون بد نیست، چون 20%شو به هر حال میتونیم استفاده کنیم. به هر حال اون نه عکس استفاده میکنه، یعنی اصلا طبیعت غلبه میکنه، این فقط الاف میچرخه و اجازه هم نمیده که از 1%ش هم به صورت درست استفاده کنه. یعنی از اون ور میچرخه. یعنی اون که 20% فعال عقل خیلی ازش خوبه به نسبت اون، یعنی این که ساختار الهی درش تشکیل شده و وضعمون خیلی خوبه. ولی نمره قبولی به هر حال میگیریم، ولی نمره عالی و نمره متوسط و نه، حتی نمره متوسط هم نمیگیریم، چه برسه به عالی، ولی قابل قبوله. یعنی بچه هایی که نمره 20شون شدن 19 بعد میشنن گریه میکنن، دیدیم تو دانشجو ما زیاد دیدیم دانشجو نمره 20 شده 19 نشسته گریه میکن، بعد میگیم خب 19 هم به خدا نمره خوبیه، یه نولی 20 نیست. حالا ما از اون ور یه بعضی بچه ها هستن، حالا ما دور دانشجویم اونطوری بود، 10 میگرفتیم کلام رو میدازیم راه هوا، گفتیم ده هم قبولیه دیگه، قبول شدیم دیگه، چی ما غیر قبول هیچ چیزی نمیخواستیم. آدم ها این که به سمت بچه طبیعیشون میره باید تو دنیاشون همه کارشون 20 باشه، اگه 19 باشن گریه میکنه. شغل خوب، کار خوب، ثروت خوب، خونه خوب، هیچ چیزی رازشون نمیکنه مگر اینکه بهترین حالت باشه. ولی دیگه 20 تا میفهمه دیگه، یه مقایسه میزنه، مثلا میگه دکتری، استخدام دکتری در دانشگاه تهران میشه 20ش میشه. حالا دیگه بعدش هرچی میاد پایین مثلا میشه 18 19 ده. یعنی رفته مثلا از زهرا ثبت نام کرده قبول شده و ناراحته. چرا؟ چون تو دانشگاه تهران نبود. هر چقدر این طبیعت غلبه کنه، انسان نسبت به مواهب دنیا هرسش، طمعش بیشتر میشه. اینا تو آیات تو قرآن به ویژه در عمرش میخواد مثلا احرس و ناس علا حیات دنیا، بعضیشون دوست دارن 1000 سال در دعای قرآن دیگه عمر کنن، یه روز هم کم تر نه، حتی برشون مهمه مسابقه هم میذارن. 20ش میشه دنیا، 20ش میشه اینا. و دیگه بستگی داره که این خط کشیشو کجا بذارن. ولی دیگه از اون ور دیگه این پاک دست باشه، پاک باشه، از وقتش استفاده کنه، به ملکوت برسه، به خدا برسه، همینطور دیگه اینا ضعیف شده از هی اصلا میگه من نمیفهمم شما چی میگی، نمیفهمم چی میگی، فهمش کلن کور شده، احساس میکنه که این حرفا اعجمیه، عربی نیست. ساختار از اون طرف وقتی بچه الهی روشن میشه، هر چقدر بچه طبیعی خونه نداره، مال نداره، زن نداره، بچه نداره، الهی شد، الهی شد، نداریم الهی شد، نداریم الهی شد، به حد اقل هایی که داره در حد اقل ها شک میکنه، بر حد اقل ها شک میکنه، نابیناه به این که میتونه بفهمه شک میکنه، فلجه به فلج بودنه شک میکنه. حتی اون وچه های طبیعی معمولی مردم که من استفاده میکننده نداره شک میکنه، عوضشی و ایمان داره، تقوا داره، قدرت معنوی داره، قدرت ذکر داره. این میشه. حالا بعضی ها میگن نه ما اصلا نمیخوایم، حرفایی که میگید رو ما نمیخوایم، ما میخوایم به دنیا برسیم. این وجه الهی و وجه طبیعی وقتی به هم میخوره داستانی میشه تو زندگی انسان. خب قرآن میاد چیکار میکنه این رو؟ بله به خاطر همین در عین ناباوری، کشورهایی که در اقتصاد خوب دارن، وضع زندگیشون مطلوبه، یعنی همه آرزو میکنن تو اون کشور زندگی میکردن، شغل میداشتن، بعد که میبینید خودکشیاشون، پوچگراییاشون، افسردگیاشون خیلی بیشتره، نه یه خورده بیشتره، خیلی بیشتر، نه یه خورده. خاطر اینکه این وچه طبیعی اگه به هر حال شد 19 20 نشد، این افسرده میشه، تقیب توقی میخوره، این افسرده میشه. فقط منتظره یه ترق است که این افسرده بشه یا خودکشی کن، یه چیز به میگی میگم خودم میکشه. یعنی شما توی همچین جوامه نمیتونی بگی بالای چشمت ابروه، رفته بالای برج خودشو پرت کرده پایین. همین تو دوره کرونا بند خدا تن دانشگاه تهران بود، استاد به دانشجوش گفته بوده که مثلا پایان نامه این مقاله حالا چی شده، این دیده مثلا نام استاد چرا نوشته، اون یکی چی شده، ناراحت شده، بلافاصله در یه عملیات انتحاری خودش رو پرت کرده، خودکشی که دکترهای مملکت دانشگاه تهران همه آرزو میکنن بیان اینجا. بعد اتفاقی در حال استاد اشتباه کرده یا نکرده، اون فکر کرده اشتباه کرده یا نکرده، نه اصلا اشتباه کرده، اصلا تو رو بیمت کردن، اصلا ظلمت کردن. بعد این بلافاصله، یعنی این رفته بوده دیگه، بهش اصلا تو هم نمیتونی بگی تو این سیستم. خیلی جامعه ادارش سخت میشه، تربیت چقدر سخت میشه. شما فکر کنید تو این سیستم میخوای نظام تربیتی بریزی، تقریبا محاله مگر به ابتلا، چون طرف از اساس وقتی که ابتلا که زودتر، حالا اون دیگه آدم دیگه به بمب بس میرسه، میشه سوره نوح آیات آخرش که اینا کاری کردن که لا یلدو الا فاجرن. یعنی این اصلا ساختار انسان اینطوری شد که هر کی که تو این ساختار اومد شد فاجر، هر کی تو این ساختار اومد. بله ساختار میشه، این شوخی نیست، به هر حال ناقانونه، قانون الهیه. خب حالا ما میاد وچه الهی رو تقویت، من اینه به تفصیل گفتم به دلیل اینکه بعضی چیزا هست به عنوان کلیده اصلیه کاره، یعنی کسی این همینو بفهمه میتونه بعدم بگه چقدر قرآن یاد بدم چقدر یاد ندم، چجوری قرآن یاد بدم چجوری ندم. خب عزیز دلم اگه قرآن رو یاد میدی به نحوی که این توی ساختار طبیعتش اعراض ایجاد میشه، پس میزنه، کراهت داره، خب تو داری وچه طبیعت وچه الهیش رو خراب میکنی. تو اگه نتونی این رو با رغبت بهش بگی، اگه نتونه ساختار تفکرش رو فعال کنه، اگه نتونه امیدش رو فعال کنه، اگه این بخواد فقط صرف یه کار توتیوار باشه، اون که کاری نمیتونه بکنه که. اینا هم از این جهت داریم میگیم که قاعده که میاد دست آدم، روش هم میاد. اشکال این که آدم ها تو روش هاشون اشتباه دارن به خاطر اینه که از قاعده رو نفهمیده. قاعده اینه که شما به وسیله قرآن خواهیم بچه الهی را فعال کنی. وچه الهی یعنی چی؟ یعنی ساختار وجودی انسان، یعنی تفکر، یعنی تعقل، یعنی باور. شما میگه خب بچه که بچه هست نمیفهمه، میگیم بچه نمیفهمه، شما با قرآن انسش میدین، با کلمات قرآن انسش میدین که خمیرمایه تفکرش بشه. یعنی وقتی که میخواد تفکر کنه با این کلمات، شما اون رو با نور قرآن و معنویت قرآن پس باید انسش بدین، پس باید دوست داشته باشه، پس بایستی عاشقش باشه. اگه تو نظام رغبتش نرفت، شما نباید دیگه همون جمعه وایستید. بچم باید حفظ کنه، من حیفم میاد بره این کلاس رو، حیفم میاد، معلمش خیلی خوبه دیگه، گیرمون نمیاد، کلاس به خوبی، معلم به خوبی، بچه برو 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 بشین سر این کلاس. این بچه با ترس لرز به خاطر که مادرش دعواش میکنه، پدرش اذیت میشه، میره. خب این دلهوره نمیذاره اون رغبت فعال بشه، رغبت فعال نمیشه، این یادگیری صورت نمیگیره، تفکر نمیتونه بکنه. خب این نه تنها این بخش از چی میشه، قرآن براش میشه یه قول، یه چیزی که نباشه بهتره. کم کم از زندگیش کار میکنه، حذف میکنه، نمیدونه ولی حذفش میکنه. مدرسه هایی که دبستانند و حفظ قرآن میذارن خیلی در خطر. من نمیگم این کار اشتباهیه، مدرسه هایی که حفظ قرآن میذارن نمیگم، چون خیلی از کشورهای دنیا دارن و تجربه های موفقی هم دارن. بحثم سر این نیست، ولی یه تعدادی از این بچه ها وسط کار به اکراه می افتن در حفظ و دیما اصرار به حفظ به این هامون جربه زدگی قرآن می شه. ما داریم نوجوان های حافظی که 27 جزء قرآن حفظ کرده، فقط 3 جزء قرآن دیگه مونده که تموم کنه. قرآن رو میبوسه میذاره کنار، قرآن را میبوسه میذاره کنار، نه اینکه بعدش دین رو میبوسه میذاره کنار. 27 جزء حفظ کردن خیلی کار سختیه. چرا؟ چون این میاد رو نظام رغبتشون باید بیاد تو ساختار وجودی، ساختار وجودی رو فعال کنه، عناصر ساختار وجودی رو فعال کنه. بچه الهی انسان یعنی همون ساختار وجودی که زنجیر میشه، یعنی حسش به عقلش، بعدش به ایمانش، به نمیدونم فعلش میخوره و یه چرخه درست میکنه. پس قرآن کاری که میکنه میاد این ساختار رو تکمیل میکنه. به همین دلیل عربی بودنش مهمه. چرا؟ تون تو کتاب ساختار کلام، ساختار کلام در ساختار وجود انسان، ما اومدیم گفتیم که هر جزی از کلام کجای ساختار وجودی میشنه. مثلا شرط کجاست، اون نفی کجاست، اون یکی انواع قیدا کجا قرار میگیرن، اینا رو جایابی کردیم. در واقع این عربی بودن قرآن یعنی شکل دهنده به اجزای ساختار وجودی. کلام میاد کمک میکنه به عنوان یه رزق. حالا این خانم کندی تو این بندایی که نوشتن روی رزق خیلی تاکید کرده، میاد کلام به عنوان رزق این وچه ها رو چکار میکنه؟ شکل میده. خب این
ببخشید این مطلبی که فرمودین رو من ذیل الان اضافه کردم، قرآن و ضرورت ارتباط دائمی با آن و عنوان بعدیش که قرآن و تأثیر آن در رشد انسانه اضافه کردم تا این که فرمودین. حالا چون زیاده نمیخونمش، اگه خواستی میتونم یه دور
من دیدم.
میریم به همه آموزش قرآن. دو قسمت آموزش قرآن، این اصل کلی که فرمودین که باید اصل اساسی در آموزش قرآن در هر سنی این است که وجه الهی انسان یعنی ایمان اقبر و شکوفا شود، بنابراین باید آموزش قرآن را دوست داشته باشد و با آن انس بگیرد. هر ناموزشی که با کراهت و ناامیدی و غیره همراه باشد مردود است. این اصل اولی که و بقیه شو دیگه حالا هر جور که
حالا به نظرم بعضی از گزاره هاتون
بفهم
اگه حذف بشه بهتر، به خاطر اینکه
کجا رو
ببینیم. چون ما توی این بحثی که اینجا داریم الان بچه ها میبینن اینا؟
بله
کامل میبینن؟ یا یعنی اینکه قلمشو برده اونا تختشو
خودشو بزرگ میکنن؟
نه الان میتونم برشتر. خب ببینید اینجا انسان دو زندگی موقت و دائمی دارد.
میخوایم من اینا رو بخونم؟ چون خیلی الان این لاولای
الان از یکیش که مشکل نداره، این همون بود که گفتیم.
الان پس بیاین کاش من اینو یه جوری میشد که
دو انسان داره دو زندگی اون وقت چیه؟
میخواین من این صفحهی که مینویسم و اینجا نشون بدیم شما ببینید؟
نه منظورم اینه که این گزاره ها رو میخوام بگم که بهتره خب نباشه.
همینو میگم دیگه، اون اولی رو منظورتونه.
خیلی خوب باشه.
چشم الان من یه زمین لپتاپم کنده. این من لینکشونه و کجا لینکو گذاشتی؟
نه این درسته، از این جهتش اشکال نداره، ولی ممکنه مبهم باشه، یعنی شما ممکنه نتونین مرز بین این دوتا رو در یه زمان تشخیص بدین، چون اون وجه حیوانیت انسان خیلی وجه قویه و همون وجهی که میتونه ریاضیات بگیره، همون وجهی که میتونه محاسبات سنگین بکنه، ذهنش میتونه برنامه های خیلی زیاد رو بکنه. این کامپیوتر که درست شده، شبکه های اجتماعی با بچه الهی انسان که درست نشده، که با بچه حیوانی انسان درست شده، چون اون که درست کرده که خدا پیغمبر قبول نداشته که. اینترنت و کلن اغلب تکنولوژی هایی که دست بشر میرسه اول در اختیار مراکز دفاعیه، بعد میاد توی مراکز آموزش. یعنی چی؟ و اینترنت یه وسیله دفاعی بوده، اینترنت همین جی پی اس، این مکانی ها با که الان شما هر جایی میبینید، این گوگل که هر چیزی در هر جایی قابل رویت میشه، ماهواره، اینا تبعاتش خورده ریزاش اومده دست مردم، ولی اصلش ابزار نظامی بوده. بله بله درسته میگیم چی؟ میتونیم بگیم آره بله بله. اونطور خب ممکنه به بعضی ها بگیم بهشون بر بخوره که مثلا بگیم نزول ما نمیفهمم، منظورتون رو نمیفهم، به خاطر همین نبایستی هر جایی اینو گفت. و همین الانش هم که من دارم میگم که این تکنولوژی از وجه حیوانی انسانه، ممکنه بعضی ها اینا نفهمن، هر جایی باز نمیشه گفت یعنی چی وجه حیوانی انسانه، اینم یعنی میخوام بگیم حیوانه؟ نه، من میخوام بگیم حیوانه، حیوان یعنی که اگه مثلا انبیا هم نبودن این تکنولوژی بود و این مثلا میشد ممکنه 10,000 سال بعد میرسید، چون انبیا آمدن تصریح کرد، در واقع همه تکنولوژی روسه تکنولوژی عالم رو انبیا گذاشتن، مثل کتاب خوندن، درس خوندن، نوشتن، نو انبیا گذاشتن، کاری به اون بحثش نداریم، ولی این فرد باید بدونه که این اگه مثلا توی همچین چیزی پیشرفت کرد یا مثلا یه شهری درست کرد که همه چیش الکترونیک، همه چی میبینین مغازه یو میبینین در سلام میکنه به تو، بفرمایین تو، سلام، بیا تو، بعد مثلا نمیدونم میرین رب بخرین، ذهنتون رو میخونه هوش مصنوعی، رب فهمیدم رب بخوای، ها 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 بیا این رب رو. اینا همه به خاطر چیه؟ تو پولتو فقط به من بده، همه چیزی تو ذهنتو میخونم. هیچ وقت نمیاد بگه من پول بهت میدم که این پولتو بده، من برات تا ته زندگی تو میخونم، اصلا بهت میگم که تو رب که احتیاج داری، چی ماکارونی هم احتیاج داری نگرفتی، یادت رفته، تازه برات میگم که روغنم تو خونتو نداری، تاکشته چون من آمار روغنت هم دارم. هوش مصنوعیه دیگه، تایه هوش مصنوعی به اینجا میرسه دیگه، نمیرسه؟ روغن خونت تموم شده، بیا من روغن بهت میدم. عزیز دلم تو پولت به من بده، همه کار برات میکنم، برات قربونت هم میرم، قربونت میرم، نه اینکه برات بمیرم، قربونت میرم، میگم فداتش. یعنی اینا بعد نشون میده که اینا که این کارو میکنن همینطوری پولاشون از پارو میره بالا. این بیچاره آدمایی که مخور هوش مصنوعی ان، همینطوری وام بانکی دارن، نمیدونم کاری به ایران نداره، خارج مثلا کاری به دنیا، تو دنیا بعد همینطوری سر آدم رو کلا میذارم. یه ده همینطوری روز به روز مثلا 1% 2% همینطور ثروتمندتر، فرد بهتر، سیستمشون اینطوری. بله احسن. خب آدم ها نمیتونن تفکیک کنن بین بچه طبیعیش، یعنی چون بهشون بر میخوره بگیم بچه حیوان یه انسانه، یعنی تو تا تهش هم که بری میشی یه حیوان مترقیه که به کمالش رسته. که البته اخیرن که بعضی هم که دیگه بهشون بر نمیخوره دیگه، سوکتش رو کشتن بیرون. یعنی خیلی، یعنی خب اگه ما بگیم که زندگی ما، مبنای زندگی ما در همین حکومت دینی، در بسیاری از حالات بچه طبیعی است نه بچه الهی، خب بعضی ها بهشون بر میخوره. باید قاعده داشته باشیم، ملاک داشته باشیم. ملاکش اینه که هر بخشی که عقل به معنی اون حجت الهی در زندگی حاکم باشه و میتونه قدرت کف نفس داره از این که او رو نهیش کنه و نهی نمیکنه، نهی رو بفهمه، امر عقل امر رو نهی می کاشف امر رو نهی، همون مقدار که این ساختار به ایمان روی این زنجیره بره، یعنی از مدار عقل، لوله کشی عقل به علم، به ایمان، به فعل، به عمل بره، میشه بچه انسانی است. چون هیچ حیوانی این تو این مدار نیست. چرا؟ انسان میتواند، انسان میتواند حتی حیوانات را هم چکار کنه؟ عاقل کنه. خب اگه بخواد، اگه خودش عاقل بشه، از اول میتونه، میتونه بقیه حیوانا در یه حدی. و ممکنه بگین همشون رو نوری، یه تعدادشون رو میتونه، مثل هدهد، مثل خیلی چیز میتونه بهشون ماموریت بده، کمان که قبلا ماموریت رو میدادن به کبوتر، رو ماموریت میدادن به چیزای دیگه، ماموریت به کف نفس داشته. عقل میتونه، عقل خودش رو میتونه انتقال بده، یعنی میتونه اون ساختار وجودی خودش رو به شکل ودیعه در یه جاهایی به بعضی از حیوانات قرار بده. حالا
اصلاح شد، بفرمایید حالا کدوم رو حذف کنیم؟
خیلی خوبه، ببینی الان ما از فطرت که میام، یعنی بله. وقتی میگیم قرآن فطریه، باید بگیم فطرت چیه؟
بله.
چون خیلی ها گیر دارن نمیدونم فطرت چیه. یه دفعه رفتم این سازمان پژوهشی، رئیسی داشت خیلی آدم متواضعی بود، روحانی خیلی بارسته، دیدی که ما داریم راجع به فطرت حرف میزنیم، گفت یه چند لحظه بشی من کارت دارم. گفتم بفرمایید. یه سوال دارم، فطرت که میگن چیه؟ یکی میگن فطرت. گفتم خب آقای جوادی آملی کتاب نوشته فطرت. میدونم کتاب نوشتن فلانی، شهید مطهری، فطرت میدونم، همه اینا رو خوندم، ولی نمیدونم فطرت چیه. هر چی هم میخورم نمیفهمم فطرت چیه.
چه آدم صادقی بوده.
آره خیلی. بعد هم اینو میگن فطرت گرایی، تو سند مینفسن فطرت گرایی چیز بود، خودش صاحب مسئول اونجا بود دیگه، در گفت که نمیدونم این میگن فطرت گرایی، نمیدونم چی میگن نا. تو میدونی فطرت چیه که نوشته اینجا فطرت؟ گفتم ما هم مثل شما نمیدونیم، ولی یه خود برش تعریف کردم، بعد اومدم تفسیرش دادم، خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. با اینکه خیلی گفت مثلا اینطوری گفت که من کاری ندارم حرفت درسته یا نادرسته، ولی حتی اقلش نیکن تو میتونی اینو تفصیلش بدی، بعد میتونی برای شاخص بذاری، بعد میتونی بفهمی بهش نزدیک شده یا دور شده. ولی وقتی یه دوری فطرت رو معنی کنی که نمعلوم باشه، خیلی نکته جالبی اون بند خدا اشاره کرد که در واقع ما هم به همین رسته بودیم، گفت فطرت فقط با خدا معنی میشه، با هیچی دیگه. اصلا ما گذاره فطری، گزاره فطری به این معنی که به معنی گزاره های بدیهی رو فطری بگیم نداریم. این چیزا رو آره دیگه، همینجور دیگه، گزاره بدیهی یعنی بدیهی، گزاره فطری یعنی اونی که فطرت یعنی فقط وجه اتصال به خالق، این خدا. ولی اون وجهی که انسان به خدا وصل میشه، یعنی میفهمه که فقط فاعلیتش دست خداست، هیچ فاعلی غیر خدا نیست، اونم احتیاجی به اسباب نداره، اونش میگه فطرت. اون وچه کل فیکون خدا رو میگن. حالا عربی بودن قرآن چی میشه؟ عربی بودن به معنی بازم میگیم لسان عربیه، یعنی فطرت این لسان رو میفهمه، فهم میکنه، یعنی براش چیه؟ براش معنوسه. عربی به معنی زبان فطری نیست، نه یعنی عربی فطری، چون بعضی ها بازم تو مقالاتشون بله دیگه، هم دلیلش هم چگونگیش، بعضی ها میگن عربی یعنی زبان عربی یعنی فطری، نه، یعنی برای وجه فطری انسان قابل چیه؟ قابل فهمه، سخت نیست، میفهمتش. آیا همشو میفهمه؟ نه. چیشو میفهمه؟ متناسبه با ساختار میفهمه، یعنی مثلا الان اسم میفهمه، الان شما یه آیه به بچه میگی آیه رو نمیفهمه که، آیه طول کرسی رو میخونی توش الله میشنوه، لا اکراه میشنوه، اسمشو فقط میفهمه، اسمشو میفهمه، لحنشو فقط میفهمه، لحنشو فکر میکنه لحن چقدر خوشمزه است، اول لحنش، لحنش چقدر رحمت، با همون لحنش بارشو میبنده، نه عربیه دیگه، مال لحن مال عربیه که فطرت اونو میفهمه. اینا رو این دقت در نوشتن اینا خیلی مهمه، چون بعضی ها من دیدم، آره ممکنه خود منم یه موقع یه جایی نوشته باشم، شما چه منو بگیری میگی شما توی کتاب طیب سخن نوشتی، آره نوشتین. حالا آدم یه موقعی برای خودش هم ممکنه اینقدر تفصیل نداشته باشه نوشته باشه، به هر حال آدم میره جلو مفصل می‌نویسه دیگه، تفصیل دار می‌نویسه.
راحت ممکنه که اونجا انقدر دقت نیاز نداشته که ما انقدر مثلا بگیم دقیقاً یعنی چی.
بله،
چون ما می‌خوایم بگیم که بچه فطریه و اینجوری به این دلیل اینقدر قرآن رو باید بهش آموزش داد.
حالا شما میدونین که بچه وقتی قرآن براش میخونی مثلا تا 5 سالگی یا 7 سالگی اون لحن رو میفهمه، اسم رو میفهمه، اون پیام رو نمیتونه خیلی بهش منتقل کنی، اون گزاره رو نمیفهمه، گزاره رو اگرم بفهمه اسم گزاره رو میفهمه، هر گزاره یه عنوانی داره، عنوان گزاره رو میفهمه. از خودش ممکنه یه بچه هم بفهمه، شما ممکنه همه الان یکی بچه بیارین 3 ساله بگین این گزاره میفهمه، بگین ما داریم نوع بچه ها رو داریم میگیم. پس این زبان عربی خودش یه چی داره؟ یه مدرجه. مدرجه یعنی شما میگین اسم، میگین فعل، میگین اینا، میگین درجه درجه داره. خیلی مهمه که تو نظام آموزشی و نظام تربیتی شما درجه داشته باشی اسمش میگه. چون شما میتونید اینا تبدیل به کم میکنید، کیفی رو مؤلفه های کم، کیفیتون رو به مؤلفه های کم میتبدیل کنید. حالا مهمترین نیاز انسان در رابطه این الان مثلا ما الان احتیاج به این گزاره ها اینجا نداریم. چرا نداریم؟ چون الان اصلا بچه نه ملکوت میفهمه نه به معنا معنویت میفهمه. این برای آدم بزرگ خوبه، ممکنه شما بگین که بزرگان باید بدانند که قرآن که اینطوره، پس اینطوری یه گزاره از توش در بیارین که دارن یه همچین کتابی در اختیار افراد میذارن و اونس با اون رو میگذارن. اینا ممکنه بره توی پاورقی، یعنی اینا و هر چیزی که آدم بزرگی باید بفهمه ولی در رابطه با اون موضوع نیست، اونا قاعده اینه که میبردش چی؟ پی نوش یا پاورقیش میکنی؟ بله؟ بله بله، رو القاش اثر. حالا ممکنه همین رو تبدیلش کنیم به این که هر قدر انسان این گزارشی میشه خانم کندی. هر قد انسان میخواین هر قد انسان شأن قرآن، منزلت قرآن، معنوی بودن قرآن، اثر قرآن در زندگی رو بفهمه، پدر مادر بفهمه، اثر القای لحن او در کودک بیشتر میشه و در واقع روی ساختار وجودی او اثر بیشتری میذاره، یعنی اون تفکرشو بیشتر فعال میکنه، ایمانشو بیشتر فعال میکنه.
پس اون گزارهایی رو اینجا میاریم که ناظر به نوع انسان و متمایل به کودکه.
بله.
و آموزش از سوی والدین و مربیان دیگه، مثلا چیز دیگه این وسط
نه بیاری، چون زیاد که میشه آدم ها گیج میشن همینطوری آدم ها. بله احسن خیلی این نکته مهمیه، یعنی خود اون سوگیری، اون القایی که میکنه. بله، این در واقع ما اون سوگیریمون روی کردمون روی نوع آموزشمون به طور طبیعی اثر داره. خب آقای دژبخش منظورتون اینه که یعنی استراحت کنی، ولی ما اینجوری برداشت کردیم. داشتم ساعت رو نگاه میکردم چون رسید به 8:30، یه نفسی بکشیم بعد. یعنی چی؟ خوبه بیاد، ولی نمیدونم چی جوری باید بیاد. اگه اون بیاد، بله، بله، یه جوری اگه اون بیاد خوبه. دستن چون همه رو بنفسین، خوب بنفسین دیگه، بقیهش خیلی تابه اون. آره چرا؟ توی رابطه البته همین جا دیگه قرآن و تأثیران در رشد انسان تو اینجا باشه، داره دیگه، عنوان داره که قرآن چه جوری تأثیر میذاره. اینجا بایستی به این ترتیبیات، یعنی در واقع سرفصل
یعنی این دوتا تیتر رو اگه با هم
اینجا اومده دیگه،
اینجا اومده
بچه طبیعی اومردن دیگه
اینجا نا. میاد بله همین حالا نشتم
سریع اومردن پایین
اما اینا رو بخاطر هم گفتم نشون بدم که شما ببینی این چیمه.
خیلی خوبه. یالا اون قسمت قبلی اون چیزی که نوشته شد من آدم بزرگ هایه.
بله بله متوجه شد،
ولی ما الان داریم برای کودک می نویسیم. درسته که آدم بزرگ اونو بفهمه توش، ممکنه اونا پاورقی بشه که بزرگ بفهمه که هرچه اعتقادش به قرآن بیشتر باشه اثرش بیشتر. ولی اینجا به درده بچه نمی خوره، اینجا به درده این می خوره که آدم بدونه که معیار اصلی این که داره قرآن رو درس میده چیه. آیا چیزی میتونه جایگزین قرآن بشه؟ نه هیچی نمیتونه جایگزین قرآن بشه.
پس اینم باید بیاد دیگه این گزاره،
هیچ چیزی نمیتونه.
بله.
یعنی اگه طرف مسیحی هم باشه، اگه یهودی هم باشه، مثلا
این سوال خیلی میپرسن، یعنی پس اگه شما با قرآن آدم رو روشن میکنن، پس غیر مسلمان چی میشه؟ این خوب روشن
نه اونا همه رو بیان قرآن بخونم مسلمون نباشم بیان قرآن کار کن. به هر حال مسلمون بودن و قرآن کار کردن دو تا چیزه. مثل اینه که شما الان به تو میگم که یک کتابی رو فروید نوشته، همیشه فروید رو میگم فروید، 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 اسمش اشتباه میگم، استثناء رو درست کن، فروید در مورد مثلا فلان چیز نوشته. خب شما میرین میخونین، یعنی این که دینشو قبول کردین؟ نه دینشو قبول نکردین، ولی یه حرف خوبی اونجا نوشته. مردم دنیا باید بدونن که اگه در یه کتابی مثل قرآن چیز خوب نوشته، خب باید برن ممکنه مسلمون نشن، قرآن خوندن با مسلمون شدن دو تا مطلبه، بخوان بچه هاشون ساختارشون آدم بشند، یعنی ساختارشون همگن بشه، ساختارشون به عقل، بعدش به ایمان، بعدش برسه، بایستی با یک کلام وحی رزق پیدا بکنه. بچه هاشون مسلمون میشه، یه خوبی چه بدی بار داشت که یک بار نکرد. بله این خیلی نکته مهمه، میگن که توسعه نظام‌های تعلیم و تزکیه یکی از بهترین راه‌های توسعه دین در عالم. علتش اینه که نوع انسان ها برای بچه هاشون سنگ تمام میذارن و اگه بفهمن یه ساختاری کمال داره اون رو میپذیرن، هرچند خودشون حاضرن قادر نیست عمل کنن ولی برای بچه هاشون میپذیرن. به همین دلیل توسعه نظام های تعلیم و تربیت منجربه توسعه، اگه مبتنیه بر دین باشه منجربه توسعه دین میشه در جا و بهترین راهه. حالا من این از کی فهمیدم؟ این رو نفهمیدم که شما گفتید. کی فهمیدم؟ تو دهاتو این طرف اون طرف که میرفتم و هر حال ما یه دوره از زندگیم رو دوره گردی کردیم، دور میگشتیم، بهش میگن دوره گردی، دوره گردی میکردی سن از فکر کن 69 تا مثلا 78 مثلا، شاید هم قبلش 62 نه قبل تره از 61 حتلا از 61 از 61 تا 78 دوره گردی خوبی هم کرد. بعد توی این دوره گردی تنها نظامی که در همه روستاها بود و حاکم بود آموزش پرورش بود، تنها نظامی. مثلا تو ده کورم که می رفتی آموزش پرورش بود. بعد شما نگاه کنید یه دونه کتاب که این سر تغییر میدی تا ته تغییر میکنه. برای من جالب بود مثلا میدیدم بچه دبستانی ها کتاب مثلا فلان کتاب دستشونه، من این از کجا اومده رفته کجا. به همین دلیل این شبکه رو من خودم کشف کردم، خیلی هم ازش استفاده کردم، یعنی خیلی استفاده کردم تو کار جهادی. این یکی از بهترین شبکه هایی که میشه نیروهای نخبه یه جایی رو شناخت در یه روستا یا در یه شهر کوچیک. معلمین اون شهر مبلغین اصلی هر کاری هست که شما میخواین انجام بدید. این یه شبکه خیلی خوب، خیلی خیلی کشفش چیز جالبیه. خب استراحت بکنیم یا نکنیم؟
کدوم نوشتم؟ این؟ این اول این سه تا رو بخونید، این سه چهار تا رو بخونید. بچه طبیعی شکوفا، چون من اونجا اون مثلث رو که کشیدین درست متوجه نشدم. میخوام
فطرت داره سبد و چهلای طبیعی اجتماعی نیست، اینطوری نباید بنویسم.
خب چی باید بنویسم؟
چون فطرت بسیطه،
بسیطه. خب همین
فطرت، نور فطرت در واقع مهیمنه بر بچه، مهیم در واقع
درسته بگیم انسان دارای این سه بوده که نور
فطرت مهیمنه بر اونها. آره اینطوری بهتر، یعنی انسان دارای وجه الهی طبیعی اجتماعی که فطرت بر اون چیه مهیمنه. هم ممکنه تو بعضی ها نباشه دیگه، که فطرت میتونه نور فطرت میتونه این سه بود را با هم هماهنگ کنه. آره خیلی نوشتن راجع به فطرت کار سختی، یعنی ممکنه همین جمله هم خیلی ناقص باشه.
حالا باید بهش فکر کنیم ببینیم
چه. یعنی مثلا
چش
چون نور فطرت اون وجه وچه‌ای که انسان خدا رو میخواد، این وچه یه وچه الهی پیدا میکنه که میشه اون ساختار انسان، یه وچه طبیعت پیدا میکنه، وچه اجتماع پیدا میکنه. این وچه قاعدتا باید مهیمن باشد، یه نورانیتی در انسان که بین این سه تا بایستی چی کار کنه؟
سازگاری،
سازش، اتصال، ارتباط ایجاد کنه. در واقع به هر سه تاشون نور میده و در هر سه تا ایجاد کارایی میکنه، چون منجر به اتصال این سه تا میشه. و بعدش آخه عقل میاد دیگه.
ببخشید الان این گزار درسته وچه طبیعی شکوفا؟ من اینا رو درست متوجه نشدم و ارتباطش رو. وچه طبیعی شکوفا کننده وچه حیوانی انسان و محل شکلی حساب و گفتگو در انسان است، محاسبه و گفتگو.
وچه طبیعی همان وچه
حیوانی
انسانه که دارای امتیازات ویژه‌ای در بین بقیه موجوداته. از جمله اون قدرت حسابگری و ارتباطگیری و گفتگوست، گفتگوی از جمله اون، از جمله. خیلی دیگه توان داره انسان، ولی خب حساب خیلی مهمه، محاسبه خیلی مهمه. توش تعامل خیلی مهمه، مثلا اینا جزء خیلی چیزای مهم میشه. مثلا زندگی انسان به واسطه این دگرگون شده، تونسته شهرنشینی بکنه، تونسته خب. حالا این وجه اگر تحت سیطره عقل که همون در واقع بچه الهیه، چون شاخصه بچه الهی عقله، اگه قرار نداشته باشه، حالا بگیم عقل و شر و عقل و وحی،
میشه اولین گزاره 13 رو تو درستش کرد که بچه الهی رو و نسبتش با عقل رو بگه، بعد اون وقت این چیزی که داریم میفرمایید تو گزاره 14. خب الان پس خودتون راهنمایی میکنید.
همینطور خوبه، الان 14 خوبه. بچه اجتماعی محل شکلی ارتباطات، بیشتر حالا ارتباطات
و ما
تعاملات و مواجهات اوست دیگه. لازم نیه الان اطلاعات همینجا بنویسیم،
چون
هم مواجهات هم ارتباط و تعاملات و مواجهات ارتباط، بله، ربط پیدا میکنه و داد و ستد داره. تعامل مواجهه ابتلاعات میشه. چه؟ اگر ساختار بین طبیب بچه الهی گسست ایجاد بشود،
اگر ساختار بین اینا گسست ایجاد کند،
یعنی حالا اصلا بگی اگه بچه طبیعی و بچه الهی همراه به صورت متوازن در انسان شکل نگیره، انسان و طبیعت، بچه طبیعی انسان غلبه پیدا کنه بر بچه الهی او، گمراهی او قطعی است.
الان نگاه کنید این ستا رو، این
بعد باید بگیم اگر ساختاری این کارو بکنه.
آها، پس اینجوری این
اول برستی خودشو تبیین کنی، بعد بگیم ساختار میتونه انسان ساختار توسط ساختاری این رو تکار کنه، تشدید کنه.
مثبتشو باید با ساختار بگیم.
حالا میتونی مثبت بگی، میتونی منفی بگی.
پس ساختاری که یه ساختاری هم میتونه اون منفی شه.
بله، ساختارها میتونن هم در وجه مثبتش هم در وجه منفی، که نوع نظامات الان روی منفی داره میره. میشه که انسان لذت گراییش این ظاهرا اینطوریه.
اولیش انفصال بین وجه طبیعی و الهی، دومیش جلودار بودن وجه طبیعی، سومیش ساختاری بودن این
بله.
ایناست.
بله. و ساختارها میان چیکار میکنن؟ این وجه رو طبیعت رو جلو میندازن، طبیعت رو که جلو میندازن از الهیه که عدم میونه اون مهیمن میشه، اون مستکتر میشه، پس گمراهی قطعیست. خدا رحمت کنه آیه حائری تو کتاب انسانشناسیشون این موضوع رو خیلی مبسوط توضیح داد.
خیلی بحث فطرت و طبیعت رو خیلی خوب گفتنش،
یعنی خیلی واضح مطرح کردن این موضوع رو.
حالا
بله، یعنی انسان میتونه این به معنایی که میتونه یه ساختاری درست کنه فراگیر در هدایت یا فراگیر در گمراهی.
فراگیر در گمراهی رو خیلی موفق
بوده و اصرار هم داره که این اتفاق بیفته و خب خوبیش به اینه که بشر تجربه کرده الان دیگه، تجربه رو یعنی اینا که دیگه تجربه کرده یا باید گم شو تجربه کردیه؟ کردی؟ یه دوره دوره تو بود این دیگه تموم شد، برو کنار. این که آیه رجالی میگه اصل قرآن، این میگه اصل قرآنه، برو برو دیگه. و با قرآنه میشکیم گم شو، برو گم شو. برو گم شو رو کدوم سوره مطرح میکنه؟
قال اخسأوا فیها ولا تکلمون، سوره مؤمنونه؟
برو مؤمن، برو گم شو.
خیلی جالب میگه قال اخسأوا فیها ولا تکلمون.
این در واقع بچه ملکوتیش میشه این، همین که یه ساختاری بیاد چیکار کنه به اون ساختار قبلی اونو پس بزنه، و پس بزنه یعنی این که اون ساختار رو تحقیر کنه. این ساختار گمراهی لایق تحقیر کردنه.
خوبه اینم تو
حالا یه گذاره یه خودتر
تحقیر کنم. مثلا این که فرمودید که الان غالب ساختارهای گمراه کننده است و مثلا اگر یه ساختاری بیاد اینو پس بزنه مثلا فلان،
حالا فکر کنم در خانه کس هست همین یه چند تا گذاره بس هست دیگه، بیشترشو دیگه بعد که میرین طبیعی میکنین قالق زهوره اونجا مطرح کن، و بعضی باید جایی هم گذاشته باشه برای مبلغین. من خیلی اعتقاد دارم بر این که ساختارها میتونن هدایت را در سطح وسیع جاری و ساری کنند، و یعنی همین مقدار که شما تو نسل کودکتون بعدش و جوانتون بتونیم وجه الهی رو تقویت کنیم به شکل صحیحی رغبت انگیز و انس فرزانه، این اون نسل به طور طبیعی غیر هدایت را نمیپذیره، محکوم به هدایت.
اصلا خودش هم نیست، یعنی حتی
یعنی اصلا نمیتونه بپذیره. مثل اینکه شما بگید یه چیز زشت رو بپذیر، نمیپذیره دیگه.
به خاطر همین خیرگزینی میفته جلوتر اساسا.
بله،
چون اصلا نیاز خیلی به گزینش پیدا نمی کنه، این ترجیح در رو اتفاق افتاده است.
شما دین را اگه یه جوری تعریف کنید که امکان گسترش و فراگیری داشته باشه، اون میشه دین الهی، فطرت الله، دین خدا. عقب وچکل دین، عقب وچکل دین، فطرت الله که فطر الناس علیها. خب پس شد این راهش فقط قرآنه، کتاب دیگه غیر این نیست. هر کی حتی مسیحیه چینیه باید بیا قرآن، نمیگیم بیاد مسلمان بشه، نمیگیم اصلا تو مسلمان نشو، تو نظامت باید قرآن بیاد. من اینو تو کتاب تفکر نفس کامل توضیح دادم، هرچند نه توضیحاتم کامل بوده نه کسی فهمیده توضیحاتم، که اصلا اساساً تفکر بدون قرآن، تفکر کامل اتفاق نمیفته. این شما اگه مثلا انسان بخواد وجه الهی تفکرش رو، نه وجه حیوانیشو، چون تفکری وجه حیوانی هم داره، حد مشترک وجه حیوانی و انسانی فکر، که وقتی به سمت حیوانی میشه تفکیر میشه، وقتی به بچه الهی میشه میشه تفکر. ولی این فکر هم تو لایه انسانی هم تو لایه الهی هم تو حیوانی جفتش فعاله، به خلاف ذکر، به خلاف ایمانم همینطور، ایمانم هم تو وجه الهیه هم تو وجه، چون باوردی از جنس باورد.